بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث قال سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. روايتي أوردم از کتاب خصال شیخ صدوق. اگر کسی متن عربی روایت رو فهمید به این سوال من جواب نده، چون خیلی بیمزه میشه. ولی در این حدیث امیرالمومنین فرمودن که یک چیزی هست که سزاوارتر از هر چیز دیگه ایه برای اینکه حبس طولانی مدت بهش بخوره، به طول سجن حبس طولانی مدت بهش بخوره. مترجم کتاب خصال، من اینجوری که دیدم به نظرم نکته ظریفی که در این روایت بود رو خیلی بهش توجه نداشته. چیز مهمی هم نیست البته، ولی نکته ظریفی وجود داره و اون همینه که امام می‌فرماید که حبس طولانی مدت بهش بخوره، طول سجن بهش بخوره، نمیگه فقط حبس بشه. و این خودش نکته ظریفی توش هست که به نظرم همه شما اگر دقت کنید این نکته ظریف رو در خواهید یافت. حالا یه اقتراحی بکنیم برای اونایی که متن عربی حدیث رو درست گوش ندادن، یعنی همتون احتمالاً اغلبتون، به نظر شما چیزی که از هر موجود دیگری، از هر کس دیگری سزاوارتر به این که حبس طولانی مدت بهش بخوره، محکوم بشه به حبس طولانی مدت، اون کیه؟ غیر از سران فتنه البته، منظورم واقعا اون کیه؟ نفس. خب دیگه آدم به آدم هم مربوط میشه، شاید تو جیبم جا بگیره. آره، نه خصوصیت نیست، مثلا دروغ، ریا، این نه، اینجور چیزا نیست، واقعا یه شیه. بله گوش نداده بودید که، آفرین. زبان. امیرالمومنین فرمود ما من شیئن احق به طول سجن من اللسان. هیچ شیئی سزاوارتر نیست، احق و مستحق نیست، مستحقتر نیست به حبس طولانی مدت، به طول سجن، من اللسان، از زبان. یعنی اگه میخواید چیزی رو حبسش کنید، برید تو کار زبان. من درباره این مسئله دو نکته میخوام خدمت شما عرض کنم. یکیشو از روی همین خصال جناب صدوق میخوام خدمتتون بگم. یه روایت دیگه است که اونم خیلی روایت بامزهیه. این روایت دیگه از امام زین العابدین علیه السلامه. ایشون میفرماید ان لسان ابن آدم یشرف و کل یوم علا جوارههی فیقول و کیف اصبحتو. خیلی بامزه است واقعا. نالی ظرافت هایی توی این روایات هست که با یه ترجمه ساده به دست نمیاد. به این روایت چه بامزه است، میگه میان اعضای بدن یکیشون هست که هر روز صبح شروع میکنه به احوال پرسی از بقیه اعضای دیگه بدن. اون مغز نیست، قلب نیست، توجه میکنید؟ دل انسان، فؤاد انسان نیست، لسان انسانه، که انهو بین اعضای بدن هم لسان موجود پرحرفیه. هر روز صبح بلند میشه، تو چطوری گوش، تو چطوری چشم، تو چطوری دماغ، تو چطوری مثلا. خیلی خیلی ظریف، خیلی بامزه است این مطلب. میگه صبح به صبح از اینا شروع میکنه به احوال پرسی. فیقول کیفه از پختم فیقولون، حالا اونا چی جواب میدن؟ همشون میگن که به خیر. ان ترکتنا، ما خوبیم اگه تو ولمون کنی، اگه تو دست از سر ما برداری ما خوبیم. و یقولون الله الله فینا، به زبان میگن که تو رو خدا، تو رو خدا ملاحظه ما رو بکن. این الله الله فینا رو اینجوری ترجمه کنیم دیگه ترجمه خوبی هم هست. تو رو خدا، تو رو به خدا ملاحظه ما رو بکن. و یناشدونهو، و خیلی با شدت، خیلی با اصرار این مطلب رو بهش میگن. و یقولون انما نصابو بک و نعاقبو بک. جناب زبان، خوشبختی و بدبختی ما دست توه، پاداش و جزای ما دست توه، عقوبت ما دست توه، هرچی میکشیم از تو میکشیم. جناب زبان، نکته دومی که اجازه بدید یادآوری بکنم و به نظرم یادآوری کردنش همیشه ارزش داره، اینه که همون آیه ای که در سوره احزاب آمده و ما در ایستاده در باد هم در اطرافش مطالبی گفتیم. آیه ای که فرمود، آیه ای که فرمود بعد از اینکه نازل شد پیامبر هیچ سخنرانی نکرد الا اینکه اولش این آیه رو خوند. این خیلی مهمه، من تو همون مباحث هم اشاره کردم به این موضوع. هیچ سخنرانی، میگن تقریبا، حالا تقریبا بگیریم دیگه، در تمام سخنرانیاش پیغمبر این آیه رو اولش میخوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. بابا حرف حساب بزنید، حرف حساب. وقتی میخواید حرف بزنید تقوای خدا داشته باشید، متوجه باشید خدا بالا سرتون. دروغ نگید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، آزار نرسونید. نمیدونم این ضرب المثل یا روایته، ولی به هر حال گفتن گاهی اوقات و شاید همیشه زخم زبان از زخم خنجر دردناکتره. زخم زبان خیلی چیز خطرناک و آزاردهنده ایه. زخم زبان از زخم شمشیر خاص دردناکتر. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. روایت رو داریم میگیم، امیرالمومنین فرمودن که هیچ شیئی صداوارتر نیست به حبس طولانی مدت از زبان. زبان اگر اینقدر مهم نبود پیامبر در اول هر سخنرانیش این آیه رو تکرار نمیکرد. بعد میخوام تاکید کنم قول سدید همون چیزی که آقای روحانی رئیس جمهور معتقدن که کلمات امام خمینی و امام خامنه ای تماما قول سدید است. جمله ایشون بود دیگه، قول سدید. علامه تأکید داشتن که سه خصوصیت داره: یک، راست باشد. دو، فایده‌ای برش مترتب باشد. یعنی شما وقتی میخواید یه حرفی بزنید اول فکر کنید به این که این حرف راسته یا دروغ. دوم این که ببینید چه آثاری داره. این دوتا مطلب کاملا از هم جداست. یعنی ممکنه ممکنه یه حرفی راست باشه ولی شما نباید بزنید. حالا من بحث دروغ مصلحت‌آمیز که گاهی واجب است، من به اونم کاری ندارم. هر حرف راستی که نباید زد. بارها این روایت رو براتون گفتم، از عیسی مسیح روایت هست که فرمود عاقل اون کسی نیست که میدانه چه حرفی و کجا بزنه، عاقل اونیه که میدانه چه حرفی و کجا نزنه. چه حرفی و کجا نزنه. و سوم این که فایده ای که بر این خب بعضی حرفا ممکنه راستن باشن، دیگه در بهترین حالت هیچ فایده ای برش مترتب نیست، هیچ، باد هوا. اینم قول سدید نیست. و سومی که وقتی فایده ای برش مترتبه، علاوه بر اینکه راست فایده امش مترتبه، این فایدهش فایده در جهت رشد انسان ها باشه، فایدهش مثبت باشه. بعد علامه در دنباله این مطلب فرمودن که دنباله آیه رو ببینید، پیامبر دیگه دنباله آیه رو نمیخوندن تو خطبه هاشون، ولی دنباله آیه خیلی تکون دهنده است. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم، کانه خداوند که بزرگترین انسان شناسه همه از من است، چون خودش خلق کرده او رو، در انسان شناسی خودش داره به ما میآموزه که آقا شما زبانت رو اگر تربیت کردی تمام اعمالت درست میشه و تمام گناهات آمرزیده میشه. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. اگر بتونی زبانت رو تربیت کنی تمام کارات درست میشه و تمام گناهانت آمرزیده میشه. این شوخی نیست آقا، شوخی نیست. بذارید صمیمانه این جمله رو بگم. اون روزی که من حقیر سراپا تقصیر بی همه چیز خطاب به رئیس جمهور این کشور با زبان نارسال خودم، با همین درس های خودم سعی میکردم بهش بگم که آقا این روزنامه ها، این مجله ها، اینها رو دریابید، اینا بسیارشون که روحانی میکنن، یا باید روحانی موجود مخبصی باشه خدای نکرده، یا قطعا اینا دروغ میگن. اگر روحانی امام خمینی و آقای خامنه‌ای باشه، اگر روحانی باشه که قول سدید این انقلاب و این جمهوری رو قول آقای خامنه‌ای و آقای و امام خمینی میدونه، این روزنامه ها با این زمینه فکرشون، ببینید نمیگم پیشینه فکری، میگم زمینه فکری، یعنی به تاریخشون اشاره نمی کنم، به حالشون اشاره می کنم، اینا امکان نداره که طرفدار روحانی باشن، امکان نداره. اگر اون روز به این حرف عنایت می شد، بعد آقای روحانی مجبور نمی شد وقتی حالا یک دیوانهی چه می دونم یا چند تا دیوانهی رفته توی شهری اسید پاشیده، بیاد التماس بکنه که لطفاً انقدر شبه شایعات دامن نزنید مطبوعات. خب ماهواره ها که اصلا بهشون حرجی نیست، اونام که منتظر سخن آقای روحانی نموندن. ضمیر این خطاب آقای رئیس جمهور مطبوعات داخلی است، سایت های داخلی است، و همونان که روحانی میکنند یا میکردند. حرف دهنشون رو نمیفهمن. خیلی های دیگه هم هستن تو این کشور حرف دهنشون رو نمیفهمن، یکیشم من. اگر فهمیده بودم تمام اعمالم اصلاح شده بود، تمام گناهانم آمرزیده شده بود، اون وقتی که از چیزی باکی نداشتم. درد اینه، زبان رو حبسش کنیم، حبسش کنیم. در روایات گفتم براتون، بارها براتون گفتم، اصحاب رسول الله برای اینکه خودشون رو تربیت کنن گاهی سالها، گاهی ماهها، روزها، هفتهها، بسته به حالشون، سنگریزه زیر زبون خودشون میذاشتن. آب نبات نه، سنگریزه. تو وقتی میخوان حرف بزنن سخت باشه براشون حرف زدن، مثل اینکه شما پلاک میذارید تو دندوناتون، یه چیزی بخوره به زبونشون سخت باشه این زبونشون بگیره، یه سنگریزه بذارید تو زبونتون یا یه آب نبات بذارید شروع کنید به حرف زدن. میبینی حرف زدن براتون سخت. البته ما آدمای باهوشی هستیم، حرفه‌ای میشیم، بعد از 10 دقیقه حرفمون هم میزنیم، آدامس هم میخوریم و حرفمون هم میزنیم، ولی علل اصول سنگریزه بدتر از این حرفاست. دندتا بیاید با سنگریزه حرف بزنید دندونت هم ممکنه بشکنه. اینا سنگریزه زیر زبونشون میذاشتن تا یادشون بمونه که هر حرفی رو نباید زد، هر حرف خوبی رو هم نباید زد. لقمان حکیم به پسرش فرمود، جز نصایح لقمان به پسرش بارها شنیدید این رو، گفت پسرم منیف اینو بدان، اگه حرف تو قیمت نقره داشته باشه، در اغلب موارد همونجا سکوتت قیمت طلا داره. حالا من اغلب موارد رو من تو روایت نگفتم، نبوده یعنی، ولی میخوام اصل موضوع رو بگم، چون یه جاهایی هست که حرف زدن واجبه. شما نمیتونید بگید من نماز نمیخونم چون میخوام حرف نزنم، یا جواب سلام نمیدم، یا اصلا شهادت به حق نمیدم، یا اونجایی که باید یه حرفی رو بزنم نمیزنم چون میخوام حرف نزنم. نه، من کاری به این قسمتش ندارم، یه حرفایی هست که واجبه باید زده بشه. به عنوان مثال بگو بخند و شوخی در درون خانواده، در درون خانواده یکی از چیزایی که خیلی خیلی مهمه. اگه واجب نباشه گاهی گفتن خیلی ثواب داره. من نمیخوام یک بحث مستوفا و با تمام ابعاد درباره زبان و تربیت زبان بگم، فقط میخوام اشاره کنم. ولی لقمان حکیم گفت آقا بدانید، خط منظورش اینه که در اغلب موارد اونجایی که حتی حرفت قیمتیه، اگه دروغی که ولش کن، اگه شایعه رو داری دامن میزنی که ولش کن، اگه داری آب به آسیاب دشمن میریزی که هیچی، ول معطلی. حتی اونجایی که حرفت حرف خوب و گرانقدریه، نقره هم چیز ارزشمندیه، بدان در اغلب موارد در همونجا سکوت طلا میبنزه، طلا میارزه. زبان اینه. صحبت مطبوعات شد، اینم اشاره کنم، من باورم اینه و قبول دارم که با مخالفان این جمهوری باید به مر قانون عمل کرد، ولی به مر قانون دیگه، نباید باهاشون دل و قلبه گرفت، اینو به دولت دارم میگم، دیگه نباید بهشون حال اضافه داد. خیلی خوب، طبق مر قانون فلان مجله یا فلان روزنامه میتونه منتشر بشه، بشه دیگه، یارانش برای چیه؟ دیگه کمکش کردن برای چیه؟ وقتی میبینی که این داره ضد اسلام، اصلا ضد اسلام، ضد تمام مبانی دینی قلم میزنه. باشه نمونه میگم، همین الان برید به تیتر روزنامه، تیتر این مجله رو نگاه کنید، مجله‌ای که در دوران اصلاحات آتش می سوزند و من در بحث‌های ایستاده در باد به کرات به این مجله اشاره می کردم، مجله‌ای که خواهر مجله کیان بود، اصلا همون تیم کیان بودن که این مجله رو در آوردن، قسمت زنانشون بودن، خواهران کیان بودن که این مجله رو در آوردن، اسمش هم هست زنان، مدیر مسئول و سردبیرش هم شهلا شرکت. آی من در اون دوران از این مقالات می خوندم و کلاسمو چاق میکرد برای اینکه کیس استادی بیارم. خب این مجله اخیراً در این دولت جدید دوباره تجدید چاپ شده. من مخالفتی ندارم، اگر مر قانون اجازه می تجدید چاپ بشه، بشه. ولی دیگه حواسمون رو جمع کنیم که هر چیزی که قانوناً در میان مسلمان ها آمد لزوماً چیز خوبی نیست. این حرف کلیدی بودی ما در ایستاده در باد گفتیم. منافقین در میان مسلمون ها جریان فکری نفاق هیچ وقت به جرم منافق بودن دستگیر نشدن، یعنی یه جریان قانونی بودن. ولی آیا ما باید نسبت به منافقین بیتوجه باشیم یا باید باهاشون دل بدیم قلبه بگیریم، اونم در مقام دولت؟ این اون جمله کلیدی بود که ما در ایستاده در باد گفتیم. حالا برید همین شماره اخیر مجله خانم شرکت رو ببینید، اسمش شده زنان امروز، امروزش هم کوچولو نوشته، یعنی ما همونیم، الانش هم مهم نیست، فقط برید رو جلدش رو ببینید، واقعا شرم‌آوره، شرم‌آوره. عنوان شرم‌آوره. به نظرم نظارت در مطبوعات، انقدر مطبوعات زیادن که وقت نداره اینا رو ببینه. من واقعا نمیتونم تصور کنم این، یعنی حتی قانونی باشه این روی جلد. روی جلد چیز عجیبی نیست، نه فکر کنی استفاده ابزاری از زن کرده، نه خیر. یا آقا و خانومن منطقه با تیپ مدرن، شلوار جین و فلان، ایناش هم مهم نیست، که از پشت این از اینا عکس انداخته توی خیابون، به هر دوشون هم دوتا ساکت هست، دوتا کیسه دستشون، پرتقال و سیب و چه میدونم نون و اینا دست گرفتن دارن میرن، ایناش هم واقعا مهم نیست. روی جلد چی نوشته؟ ازدواج سفید، درد یا درمان؟ اینا رو من خواب ندیدم، رو دکه روزنامه فروشی محلمون دیدم. شما هم برید ببینید. ازدواج سفید که همه تون میدونید چیه، که همخانگی بدون محرم بودن. من به برخی از محتوای مطالبش هم مخالفت حاد ندارم. فکر نکنید معتقدم هر چی تو این مجله می‌نویسه کفنامه است. نه. آدم سطحی‌نگری هم نیستم که خیلی بخوام قشری به این مسائل نگاه بکنم. میتونم بفهمم ریشه یابی بعضی معضلات اجتماعی یعنی چی. همه اینا درست. ولی تو مسلمانی و به خودت اجازه میدی ازدواج سفید رو حتی احتمال درمان بودن براش بدی؟ که این سوال رو مطرح کنی؟ خب اینا محصولات نظام فکری و معرفتی هستن، که نظام فلسفی و معرفتی، این روزا من به نظام فلسفی و معرفتی مجبورم زیاد فکر کنم. اینا محصولات نظام فلسفی و معرفتی هستن که رفقای ما تحت عنوان اصلاح طلبی از سالهای 76 به این طرف دائما در بوخ کردن، به اسم آخوند خوشتیپی مثل خاتمی در بوخ کردن، به اسم امام خمینی در بوخ کردن، به اسم قرائت‌های دینی در بوخ کردن. اون روزی که من تأسف خوردم که شأن رئیس جمهوری اسلامی ایران نیست که شیرین عبادی رو تکریم کنه، ولو این که جایزه صلح نوبل برده، دلیلم بسیار واضح بود. مشابه همین حرف رو درباره برنده جایزه فیلد زدم، که البته به مراتب شرفش بیشتر از برنده جایزه صلح نوبل، اینو شک نکنید، هم شرف علمیش هم شرف انسانیش. ولی مشابه همین حرف رو درباره اون هم زدم، شأن یک رئیس جمهور اسلامی این نیست که به بعضی مسائل توجه نکنه. شأن همه ما این نیست که توجه نکنیم، یعنی همه ما باید مراقب بعضی مسائل باشیم. این حرف رو اون موقع گفتم، الانم گفتم. از خدا میخوام که ما رو جز اون کسانی قرار بده که در قرآنش وصف کرده که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخر. خدا کسانی که ایمان آوردن رو ثابت قدم میکنه با سخنان ثابتی در زندگی دنیا و در زندگی آخرتشون. این حرف حرف الان من نیست، حرف یه عمر زندگیه که من برای شما گفتم. اگر یه ذره معنای لسان رو عمیق‌تر بدانیم، از این حرفم سوء استفاده نشه. با یه وقت برخورد با مخالفان باید به مر قانون باشه، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. این قبول. ولی مر قانون میگه به چسب برادر من، دل نده قلوه نگیر. برای جمع کردن 4 تا رأی بنیانهای اندیشه دینیت رو به باد نده. من هنوزم نفهمیدم آقای روحانی از اون سیدی من روحانی هستم از کجاش ناراحت شد. هنوزم نفهمید. اگه کسی فهمید بیاد بگه. که این همه جنجال به پا کردن اونایی که به دروغ، یقیناً به دروغ روحانی میکنن تو این کشور. اینا همونایی هستند که من در سال 88 هم گفتم بسیاری از اینایی که یا حسین میر حسین میگن، نه همشون البته، بسیاریشون، تا وقتی یا حسین میر حسین میگن که میر حسین داره خیانت میکنه، خیانت بیان و آشکار داره میکنه به اندیشه های امام خمینی. اگر میر حسین موسوی بخواد واقعا در تفکر امام خمینی غور بکنه، اینا برای میر حسین موسوی به اندازه یه دستمال مستعمل هم ارزش قائل نیستن. برای روحانی هم همینطور، برای خاتمی هم همینطور، برای هاشمی رفسنجانی هم همینطور. اینایی که این روز هاشمی هامش هاشمی آیت الله آیت الله میکنن، فکر میکنید به چی هاشمی علاقه دارن؟ واقعا به چیش علاقه دارن؟ اگر روحانی، خاتمی، هاشمی اینا بخوان در طریق اسلام و در طریق امام خمینی که همون طریق اسلام نابه باشند، این جماعت امکان نداره کمتری ارادتی به اینها داشته باشند. اینا کبراهای فکرشون کبراهاییه که ما میشناسیم. از سال 76 به این طرف داریم به صراحت درباره این کبراها حرف میزنیم. قرازم نمیخوام وارد این بحث‌های سیاسی بشم. قرازم همینه که این زبان رو دریابید، مطبوعات رو دریابید. من نمیخوام بگم مطبوعات باید به حرف‌های طولانی مدت محکوم بشن، واسه این گفتم سوء استفاده نشه. نه، باید با مر قانون باهاشون برخورد کرد. ولی اتفاقا اونجایی که قانون بهشون اجازه عرض اندام میده، کما اینکه به جریان فکری نفاق قانون پیغمبر اجازه حضور میداد، اتفاقا در اونجا ما باید هوشیار باشیم، با صدای بلندتری باید انحراف فکری این جریانات رو برملا کنیم، با لحن سختگیرانه تری باید اونها رو خطاب کنیم. نباید دل ببندیم به دوتا رأیی که ممکنه فردا بهمون بدن یا ندن. این باختن دین و دنیاست به تفکرات باطل، که خیلی دور از شأن کسانی است که عمامه به سر دارن. و من بسیار خوشبینم به این که اونها بفهمن خیلی مسائل رو. من فکر می‌کنم آقای روحانی فهمید بعد از اون التماسی که تو هیئت دولت کرد و تلویزیون هم نشون داد که تو رو به جون مادرتون تهمت نزنید، قضاوت نکنید، نسبت ندید، بذارید تحقیقات انجام بشه. بله دیگه، وقتی دید که همون کسانی که روحانی میکنن دارن بنزین می‌ریزن به آتش یک حماقت یا چه میدونم یک جنایتی که یک کسی در یه شهری انجام داده. و چه خوب گفتن بعضی از سایت های طرف مقابلشون که نامردها، شما همونایی بودید که اون آمنه بهرامی رو چند سال پیش وقتی صورتش رو آش و لاش کردن با اسید، اینقدر بهش فشار آوردید که برخلاف میلش به بخشیدن و به عدم قصاص رضایت داد. الان دوباره داره میگه که من همون موقع تحت فشار این مطبوعات مجبور شدم بگم بخشیدم، ولی در تمام مدت زندگیم صورتشو ببینید، آمنه بهرامی و حجابی هم نداره، در تمام مدت زندگیم تا الان هنوز در تردیدم که من کار غلطی کردم، اگر اونو قصاصش میکردن شاید امروز این اتفاقات نمیافتاد. بعضی صحبت های دیگه آمنه بهرامی رو هم برید بشنوید که میگه برای معالجه چشمش وقتی رفته به اسپانیا، وقتی نماینده شیرین عبادی اومده باهاش صحبت کرده، چجوری بهش گفتن که ما کمکت میکنیم و امکانات پزشکی بهت میدیم. برید مصاحبهشو بخونید بشنوید، نخونید بشنوید با صدای خودش. دیگه کار یه گوگل کردنه، کاری نداره. چجوری اون نماینده سازمان حقوق بشر، نماینده شیرین عبادی بهش گفته که ما کمکت میکنیم، چشتو برای معالجه کمکت میکنیم، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که از ما پناهندگی بخواید. بعد اون گفته که من نمیخوام از کشورم برم، من میخوام چشم درست بشه. بعد بشنوی تو مصاحبهش که با چه لحن واقعا ظالمانه‌ای طردش کردن و گفتن انتخابتو بکن، یا باید پناهندگی بخوای یا قید چشمتو بزنی. زبان رو حبس کنیم به حبس طولانی مدت، هممون یاد بگیریم درست حرف بزنیم. سر زندگی درست در گروه زبان. در گروه زبان. و اجازه بدید من این بحث رو فعلا دیگه ادامه ندم، وگرنه همین وقت ناچیزمون رو هم ممکنه بیش از این است. Thank you.